روز جمعه حومه شهر حلب هدف یکی از سنگین‌ترین حملات منصوب به اسرائیل در سوریه بود و معاون فرمانده یگان موشکی حزب الله لبنان هم در عملیات جداگانه کشته شد. همراه با یک تحلیلگر به بررسی این موضوع می‌پردازیم. گزارشی درباره واکنش‌ها به صدور حکم 60 سال زندان برای چند کنشگر سیاسی و مدنی در گیلان. جمهوری اسلامی ایران از طریق وکلای خود می‌کوشد تا به وسیله اتحادیه بین‌المللی مخابرات جلوی فعالیت اینترنت ماهواره استارلینک را در ایران بگیرد. گفتگو با یک کارشناس در این خصوص. شماری از هنرمندان حوزه هنر سنتی آینه‌کاری خواستار ثبت جهانی این هنر در فهرست گنجینه‌های بشری شدند. جزئیات بیشتر در همین مجله. همراه ما بمانید. روز جمعه حومه شهر حلب هدف یکی از سنگین‌ترین حملات منصوب به اسرائیل در سوریه بود. حملاتی که بالاترین شمار تلفات نظامی سوریه رو از زمان آغاز جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس بر جای گذاشت. همزمان علی نعیم معاون فرماندهی یگان موشکی حزب الله لبنان در حمله پهپادی به خودروش در جنوب لبنان کشته شد. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین المللی و امور استراتژیک در گفتگویی که با او داشتم ابتدا در مورد جزئیات این عملیات توضیح می‌دهد. حسین آقایی:
خب امروز عملیات‌های اسرائیل هم در خاک سوریه انجام داده و هم در جنوب لبنان. در سوریه به نظر می‌رسه که ما شاهد سنگین‌ترین و پرتلفات‌ترین حمله اسرائیل دست کم از سال 2017 به این سو هستیم، یعنی از زمانی که اسرائیل بر اساس استراتژی مابام یا جنگ در میان جنگ‌ها اقدام به هدف قرار دادن مواضع نیروهای قدس سپاه و نیروهای حزب الله کرده و با توجه به اینکه جنگ حماس و اسرائیل در جریان هست، فکر می‌کنم که اسرائیل‌ها در طول این ماه‌های گذشته علاوه بر اینکه قصد داشتن که این حملات خودشون رو گسترش بدن و قطعاً این کارو کردن، یک تغییر تاکتیکی هم دادن، یعنی از صرفا هدف قرار دادن مواضع فیزیکی و زیرساخت‌های نیروهای حزب الله و نیروهای قدس سپاه به سمت حذف فیزیکی افراد به صورت فزاینده تغییر فاز دادن، هم زیرساخت‌ها رو می‌زنن و هم افراد مشخص و البته مواضع مشخص. و این حمله هم با توجه به اطلاعاتی که احتمالاً اسرائیلی‌ها دارن به این خاطر بوده که شاهد افزایش فعالیت‌های نیروهای قدس سپاه به خصوص نیروهای حزب الله هستند. بر اساس اطلاعاتی که مؤسسه آلما منتشر کرده، احتمالاً برآورد اسرائیلی‌ها این بوده که یک اقدامی مشترک بین معاونت 4000، یعنی معاونت عملیات ویژه سازمان اطلاعات سپاه و واحد 840 نیروهای قدس سپاه با مشارکت حزب الله انجام شده برای ارسال سلاح و تجهیزات از داخل خاک سوریه به سمت اردن و بعد به کرانه باختری و اینجا حزب الله نصب شده و طبق گزارش هم 5 نیروی حزب الله در حمله اسرائیل به سوریه کشته شدند و البته 35 تا 36 نیروی از ارتش سوریه هم از نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. علاوه بر این همونطور که شما اشاره کردید، معاونت فرماندهی یگان موشکی حزب الله هم در یک حمله پهپادی اسرائیل در جنوب لبنان کشته شد و در اون جبهه هم اسرائیل در شمال اسرائیل و جنوب لبنان اقداماتش رو افزایش داده.
آقایی، با این وصف و با شدت این عملیات به گمان شما آیا احتمال گسترده شدن جنگ در منطقه وجود داره؟
ببینید، کاری که اسرائیل در جبهه‌های مختلف انجام میده به طور مشخص در جبهه جنوب لبنان و در سوریه این هستش که بتونه در واقع فعلا یک حالت بازدارندگی ایجاد بکنه، مانع بشه از گسترش جنگ. ولی در این حال اهداف رو در واقع اونا میزنن بر اساس همون استراتژی مابام در سوریه، مشابه همین استراتژی مابام یا جنگ در بین جنگ ها هم دارن در جنوب لبنان علیه حزب الله انجام میدن. مشخصا هدف در سوریه این است که بیاد قوای لوجستیک محور مقاومت و قوای اطلاعاتی عملیاتی محور مقاومت رو تضعیف بکنه، به ذره بزنه و در این حال سعی بکنه که هشدار بده به جمهوری اسلامی که از اون طرف جبهه جنگ جدیدی رو نتونن باز کنن علیه اسرائیل. ولی به نظر من همین روش رو اسرائیل در رابطه با نیروهای قدسی سپاه در سوریه انجام خواهد، یعنی زدن اهداف مشخص، افراد مشخص. اما خطرناکترین جبهه به نظر من بعد از خود جبهه جنگ در غزه جبهه جنوب لبنان هست، چون اسرائیل مجبور هست که یک واقعیت جدید امنیتی رو در شمال اسرائیل ایجاد بکنه، چون ده ها هزار تن از ساکنان اسرائیلی از مناطق شمالی اسرائیل آواره شدن و برای این کار یا باید از طریق دیپلماتیک اقدام بکنه، یعنی قوای رضوان نیروهای حزب الله 30-40 کیلومتر برن پشت رود لیتانی بر اساس قطعنامه 17 صفحه شورای امنیت سازمان ملل، یا باید از طریق دیپلماتیک با فشار آمریکا انجام بشه. در غیر این صورت اسرائیل با توجه به واقعیتی که باشه بوده، صورت همچه سیگنالایی که داریم میده، به نظر من این احتمال زیاد هستش که در یک مقطعی وارد جنگ فراگیرتر با حزب الله بشه. بنابراین در تحلیل نهایی به نظر من وضعیت در ادامه جنگ با توجه به اینکه اسرائیل در غزه هم داره اقداماتش رو ادامه میده، من فکر میکنم خیلی خطرناک هست، به خصوص در جبهه جنوب لبنان.
آقای موضوعی که سوال برانگیزه اینه که چرا سوریه و تا حدی هم جمهوری اسلامی ایران به این حملات عملا پاسخی نمیدن؟
ببینید، در رابطه با لبنان به این خاطر که سیگنال هایی رو تهران داده به حزب الله که جمهوری اسلامی خواهان جنگ فراگیر در حمایت از حزب الله علیه اسرائیل نیست، و خود حزب الله گفته که مجبور هستش که ممکنه در یک مقطعی اگر لازم باشه خود حزب الله به تنهایی به جنگ فراگیرتر با اسرائیل بره، اگر این سناریو ما شاهد باشیم. در رابطه با سوریه به این خاطر که پدافندهای موجود در سوریه و کلاً کنترل حریم هوایی سوریه دست روس هاست، بدون اجازه روس ها نمیتونن در واقع از این پدافندها استفاده بکنن، و روس ها با توجه به اینکه خودشون S-400 دارن در یک سری مناطق برای دفاع از اون مواضع خودشون واکنشی نشون نمیدن، و این مسئله کلیدی هستش. جمهوری اسلامی سعی کرده یه سری پدافنده رو ببره، از جمله باور 373 که اون رو هم بر اساس گزارش ها به نظر میاد روسا باش مخالفت کردن. بنابراین خود ارتش سوریه هستش که میتونه با اون پدافنده غالبا S-200 و پانتسیر خودش یک سری مقابله محدودی بکنه، ولی در نکته کلیدی این هستش که روسا کنترل حریم هوایی رو دارن و تضعیف در واقع اون نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی و جلوگیری از تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه اتفاقا یکی از اهداف روسیه هم میتونه باشه، به خاطر همین این حملات ما شاهد هستیم.
توضیحات حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، رو شنیدید درباره حملات هوایی به حومه دمشق.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
شنونده مجله نیم شب رادیو فردا هستید. در مجموع صدور حکم 60 سال زندان برای چندین کنشگر مدنی و حقوق زنان در استان گیلان با واکنش‌های داخلی و خارجی همراه بود است. بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها.
صدور حکم بیش از 60 سال زندان برای چند کنشگر حقوق زنان استان گیلان از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای در بین برخی تشکل‌های صنفی و حقوق بشری داخل ایران و همچنین خارج از کشور داشته است. در تازه‌ترین واکنش‌ها شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران احکام قضایی علیه کنشگران مدنی گیلان را ضد بشری توصیف کرد. درست یک ماه پیش از سالگرد جان باختن مهسا در اواخر مرداد 1402، ماموران جمهوری اسلامی 12 تن از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی از جمله 11 زن به نامهای متین یزدانی، فروغ سمینیا، آزاده چاوچیان، یاسمین هشتری، جلوه جواهری، زهرا دادرس و زهره دادرس، نگین رضایی، شیوا شاه‌سیاه، واحده خوشسیرت، سارا جهانی و یک مرد به نام هومن طاهری را در شهرهای رشت، فومن، زلی و لاهیجان گیلان بازداشت کردند. حالا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای و در واکنش به صدور احکام جداگانه زندان برای این کنشگران مدنی و فعالان صنفی معلمان استان گیلان نوشته که احکام اخیر دستگاه قضای جمهوری اسلامی علیه فعالان حوزه زنان و پیشتر علیه فرهنگیان در گیلان به تعبیر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان لومپنیسم قلدرمآب حاکم جنایت در بهره‌گیری از خشونت محض علیه تمامی نارضایتی‌هایی است که مردم ایران در عرصه‌های مختلف از خود نشان دادند. اما از دیگر سو ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، پنجشنبه 9 فروردین صدور احکام سنگین برای کنشگران حقوق زنان در استان گیلان را که چهارشنبه 8 فروردین خبر آن رسانه‌ای شد، اقدامی از سوی جمهوری اسلامی برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان مدنی دانست و آن را محکوم کرد. او گفت که رهبران حکومت ایران باید بدانند که جهان نظاره‌گر اقدام‌های آنهاست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده به اقدام‌های خود برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد. کنشگران مدنی بازداشت شده در استان گیلان به حبس از 1 تا 9 سال زندان محکوم شدند. این در حالی است که بیش از 220 شخصیت سیاسی و حقوق بشری فرانسه هم خواستار آزادی این کنشگران گیلانی شدند. پیشتر منابع نزدیک به این کنشگران گیلانی بازداشت شده به رادیو فردا گفته بودند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فعالان حقوق زنان بازداشت شده در گیلان را برای پرونده‌سازی تحت فشار قرار داده است.
صدور مجموعاً 60 سال حبس برای شماری از کنشگران مدنی در گیلان و واکنش‌ها به آن، گزارشی بود از بنیامین صدر.
بازار تلف نشه ایستاری
سوهر داشته شده
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک متعلق به ایلان ماسک از مهر ماه 1401 در ایران فعال شد و بعد از اون برخی گزارش‌ها حاکی از رسیدن قاچاقی صدها دستگاه اینترنت ماهواره‌ای به ایران از طریق مرزها بود. حالا گزارش‌های تازه حاکی است که جمهوری اسلامی ایران با گروهی از وکلای خودش از اتحادیه بین‌المللی مخابرات وابسته به سازمان ملل متحد درخواست کرده که برای غیر فعال کردن پایانه‌های استارلینک در ایران اقدام کنه. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، در گفتگویی که با او داشتم ابتدا درباره چگونگی این موضوع توضیح می‌دهد. امیر رشیدی:
اتحادیه جهانی مخابرات در واقع یک نهاد بین دولتی زیر مجموعه سازمان ملل هست و اساسنامه‌ای داره که اعضای اون اتحادیه با همدیگه تصویب کردن و بخش‌های مختلفی داره که قوانین و رگولیشن‌هایی رو تصویب می‌کنه برای اینکه در دنیا چطور مسائل مربوط به مخابرات توسط کشورهای مختلف رعایت بشه. دو تا چیزهایی که به ایران ربط پیدا می‌کنه این هستش که مثلا گفته میشه در یکی از در اساسنامه‌اش که قطع اینترنت یا زیرساخت‌های مخابراتی باید با اطلاع اتحادیه باشه، نه اینکه اتحادیه میتونه مانع بشه اما اتحادیه باید اعلام بشه. و مسئله دیگه این هست که شما اگر میخواهید در واقع تو فضای فرکانسی مخابراتی کشورها عملیاتی رو انجام بدین، کاری رو انجام بدین، باید از اون کشورها کسب مجوز کنید، به خاطر اینکه در خاک اون کشورها هست. در مورد استارلینک الان مسئله‌ای که وجود داره این هست که استارلینک میگه ما در ایران فعالیتی نداریم به طور رسمی. از اون ور ایران ادعا میکنه که خب ما الان در ایران تعدادی دستگاه استارلینک وجود داره که این دستگاه‌ها دارن سرویسی رو برای شهروندان ایرانی فراهم میکنه. بنابراین الان یک دعوای حقوقی اونجا جریان داره که این سرویسی که داره فراهم میشه آیا استارلینک باید مسدودش بکنه یا نه. دو جلسه برگزار شده اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. در مجموع دو جلسه به نظر میاد که اتحادیه نظرش بر این هست که باید این فعالیت متوقف بشه، منتها استارلینک میگه ما به ما ربطی نداره، یه کسی خریده برده گذاشته اونجا، ما فعالیت رسمی اونجا نداریم، بنابراین مسئولیتی هم نمیتونیم بپذیریم. اما اینکه حالا در نهایت دعوای حقوقی به کجا برسه مشخص نیست. یکی از نکات دیگر که ایران روش سعی میکنه دست بذاره پرونده‌های مشابهی هست که استارلینک برای فعالیت در کشورهای مثلا در برخی از کشورهای افریقایی از اون دولت‌ها مجوز دریافت کرده بود. بنابراین ایران داره میگه که خب شما اگه دارین جای دیگه مجوز میگیرید در مورد من هم باید کسب مجوز کنید. اما بازم تاکید میکنم هنوز اتحادیه هیچ تصمیمی نگرفته و تا این لحظه ما نمیتونیم بگیم که ایران پیروز این دعوی حقوقیه، نمیتونیم بگیم که استالین که حالا کسان دیگه که در اون سمت هستن پیروز این دعوای حقوقی هستن.
آقای رشیدی، حالا اگر بر فرض اتحادیه بین المللی مخابرات به نتیجه رسید و از استارلینک خواست که فعالیتش رو در ایران متوقف بکنه، این تصمیم چه ضمانت اجرایی داره و آیا استارلینک به این تصمیم تسلیم خواهد شد یا خیر؟
ضمانت اجراییش در واقع اون دولت‌هایی هستن که اون شرکت‌ها در اون کشورها هستن، در لیک نروژ هم اومده پاش وسط. این هستش که یک شرکت نروژی یکی از سهامداران عمده استارلینک هست، به همین دلیل هست که الان پای نروژ هم به این داستان کشیده شده. با فرض این که اتحادیه به نفع ایران تصمیم بگیره، اون وقت باید دید که آیا اون کشورها حاضر هستند این رو اجرا بکنن یا نه. برای به خاطر اینکه هیچ ضمانت اجرایی وجود نداره، اتحادیه ابزار خیلی حقوقی و قانونی در دستش نیست که مثلا بتونه محدودیتی اعمال کنه، دولت ها باید بکنن. بنابراین اگه دولت ها تصمیم بگیرن که نکنن، این میتونه ماجرا رو پیچیده تر بکنه و دعوا رو به یک سطح دیگه ای بکشه.
و اگر دولت نروژ مثلا تصمیم بگیره که انجام بده، چگونه میتونه این اقدام رو انجام بده؟
به هر حال این شرکت در نروژ ثبت شده و تابع قوانین نروژ هست و دولت نروژ میتونه از قوانینش استفاده بکنه برای اینکه اون شرکت رو وادار بکنه تا تصمیمی رو انجام بده یا نده. اما من میخوام یه نکته دیگرم بگم در اینجا، و این هست که چند هفته پیش بود که بیانیه رو سازمانهای مدافع آزادی اینترنت و مدافع حقوق بشر در همین زمینه منتشر کردن. فکر میکنم 17-18 تا سازمان این بیانیه رو امضا کرده بودند. این بیانیه خطاب به دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات نوشته شده بود. از دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات گلایه می‌کردند این سازمان‌ها، مبنی بر اینکه اتحادیه داره الان یک استاندارد دوگانه رو پیش می‌بره. از یک طرف بر اساس اساسنامه اتحادیه، اگر کشوری میخواد قطع اینترنت بکند، باید پیشاپیش قبل از اینکه اون اتفاق بیفته به اتحادیه اعلام بکنه و دلیلش رو هم اعلام بکنه. اما ما میبینیم تا الان تو ایران 10 بار اینترنت قطع شده، بیشتر از 10 بار، و ایران هرگز چنین کاری نکرده و اتحادیه هیچ واکنشی نداشته. کمان که دیدیم در مورد غزه اتحادیه واکنش نشون داد. در مورد قطع اینترنت در غزه توسط اسرائیل 2 بار یا 3 بار اتحادیه در واقع اعتراض کرد به این ماجرا. از این ور اتحادیه میگه خاله ما یه قوانین داریم در مورد استارلینک، میخوایم اجراش بکنیم. بنابراین نهادهای مدافع آزادی اینترنت در این بیانیه دارن به این استاندارد دوگانه ای که اتحادیه پیش گرفته اعتراض میکنن، و خب یه مقداری هم در واقع میشه گفتش که به لحاظ وضعیت سیاسی دنیا خیلی عجیب نیست، چون به هر حال دبیر کل اتحادیه فعلا یک چینی هست و از اون ور چین اونجا نفوذ زیادی داره. جدا از بحث ایران، خب چین و روسیه دلشون نمیخواد سیستم سانسور اینترنتی که دارن با ابزارهای مثل استارلینک و چیزهای از این دست بهش خللی وارد بشه. بنابراین یه مقداری پرونده پیچیده تر از اونی هست که فقط بخواد بگیم مسئله ایران هست.
توضیحات امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت رو میشنیدید درباره اقدامات جمهوری اسلامی به منظور غیر فعال کردن استارلینک در ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارش دیگری پی میگیریم. تعدادی از هنرمندان حوزه هنر سنتی آینه‌کاری خواستار ثبت جهانی این هنر در فهرست گنجینه‌های بشری شدند. هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی تا امروز حیات خودش را حفظ کرده و در بسیاری از بناهای تاریخی و همچنین مذهبی دیده میشه. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
تعدادی از مدرسان و استادکاران آینه‌کاری و پژوهشگران حوزه معماری ایرانی و اسلامی با راه اندازی یک کارزار خواستار ثبت جهانی هنر سنتی آینه‌کاری در فهرست معرف میراث فرهنگی ناملموس یونسکو شدند. آینه‌کاری سنتی نوعی تزئین در طراحی داخلی ساختمان ایرانی و یکی از ظریف‌ترین تزئینات معماری اسلامی است که در آن از قطعات منظم، متقارم و هندسی بزرگ و کوچک آینه‌های برش خورده برای تزئین سطوح داخلی سازه‌ها استفاده می‌شود که اغلب این قطعات یا طرح‌ها برگرفته از نقوش اسلامی، خوشنویسی و الهام از طبیعت و در نهایت باستاب اندیشه ایرانی است. تاریخچه این هنر به دوران صفویه در ایران برمی‌گردد. یانوش معتمدی، پژوهشگر هنر، نویسنده و مترجم.
درباره تاریخچه و پیشینه آینه‌کاری تقریبا به طور مستند ما میتونیم ورود این نوع تزئین رو به معماری ایرانی از تقریبا از دوره صفویه دنبال کنیم و شاهد اون هم بناهای مثل کاخ چهلستون هستند که آرام آرام این نوع تزئین در کنار کاشی‌کاری و گچبری به عنوان یکی از مهمترین تزئینات در فضای معماری ایران وارد میشه، اول از فضای سلطنتی و بعد خیلی زود به فضاهای مذهبی میره و بسیاری از آرامگاه‌های شیعیان به خصوص در واقع مقبره های امامان و امامزادگان شیعه پر میشه از آینه کاری و اتفاقا در کنار اون روند سلطنتی آینه کاری در فضاهای عامیانه و مذهبی خیلی رشد میکنه. این روند بعد از دوره صفوی به شیراز دوره زندیه میرسه و در نهایت با آغاز دوره قاجار در تهران به اوج شکوفایی خودش میرسه و ما با نمونه های بسیار مهمی از این تکنیک خاص و این پیشه آینه کاری مواجه میشیم در طول دوران فتحعلی‌شاه، البته فقط در تهران نیست و تمام بسیاری از شهرهای مهم ایران مثل اصفهان و کاشان و دیگر جاها و شیراز به خصوص می‌بینیم که هم در فضاهای خانه‌ها و هم کاخ‌ها و هم فضای مذهبی آینه‌کاری با کیفیت خیلی بالاتری و طراحی‌های پیچیده‌تر به خصوص مبتنی بر طرح‌های هندسی به طور فراگیر مورد توجه معماران هست و تقریباً به یکی از زیباترین و مهمترین هنرهای وابسته به معماری ایران بدل میشه. این مسیر رو وقتی ادامه می‌دیم و به دوره ناصری می‌رسیم متوجه می‌شیم که اسنادی هست که نشون میده که آینه ها در ابعاد اندازه های مختلف از طریق هند به بندرعباس و بعد به شیراز میرسه و به همین دلیل است که آینه کاری ایران در دوره قاجار در شهر شیراز میشه که به اوج اعتلا و شکوفایی خودش میرسه.
هنر آینه کاری در معماری ایرانی و اسلامی در دنیای معاصر هم دستمایه کار برخی از هنرمندان قرار گرفته است که نمونه درخشان آن را در آثار منیر فرمانفرمایان میبینیم. هنرمندی که کارهایش از سوی مهمترین موزه های دنیا از جمله تیت لندن خریداری شده است. کیانوش معتمدی.
با آغاز دوران مدرن و به خصوص شکل‌گیری هنر نوگرا در ایران برخی از هنرمندان ایران به سراغ آینه میرن و مشخصا خانم فرمانفرمایان هست که به سمت این آینه ها در بقاع متبرکه که در شیراز و قزوین میبینه جذب میشه و منیر فرمانفرمایان کار تازه‌ای رو ارائه میده، یعنی در مبتنی بر بیان هنر جدیدی که میشناسه و یک نوع نگاه انتزاعی به آینه کاری میاد از آینه کاری یک سری مجسمه و یک سری آثار هنری تازه خلق میکنه که خیلی زود برای شهرت جهانی پیدا میکنه و تا به امروز به یکی از مهمترین هنرمندان خاورمیانه بدل شده که از آینه استفاده بسیار بسیار جذابی در خلق آثار مدرن خودش کرده.
آقای معتمدی در ادامه تاکید میکند که ثبت این هنر سنتی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو این امکان را ایجاد میکند که این هنر سنتی که سینه به سینه به ارث رسیده به حیات خودش ادامه دهد و شکوفا شود.
وقتی به آینه کاری نگاه میکنیم نباید فراموش کنیم که فقط این آینه کاری در ایران نبوده، از همون گذشته تاریخی ما در همسایگی خودمون یعنی در هند و بعد در عثمانی میبینیم که اونها هم از آینه برای تزئینات دیوار استفاده میکردن، ولی خب روایت ایرانی ها اصولا جذابتره به خاطر اینکه شگفتی بیشتری در نوع طراحیشون و در واقع اغراق بیشتری در زیباسازی داره و نمونه هایی که بسیار زیاد هم هستن خانه ها و کاخ ها و بناهای مذهبی که در ایران هستن نشون دهنده کوفایی و تحولات بیشتر این هنر در جغرافیای ایران ما داشته و این هنر و این پیشه تقریبا چون به صورت سنتی سینه به سینه توسط استادان به شاگردان انتقال پیدا کرده تا به امروز تونسته حیات و هویت خودش رو حفظ کنه و به نظر میرسه که امروز فرصتیه که ما میتونیم با ثبت اون بخشی از این هویت تاریخی خودمون رو ثبت و ضبط کنیم و موقعیت ایجاد کنیم که بشه پژوهش‌های بیشتری بشه و ما متأسفانه با وجود تعداد زیادی از نمونه‌ها و ابنیه‌ای که داره کاری هستن هنوز کتاب ها و مقالات کمتری رو در مقابل مثلا دیگر تزئینات میبینیم روی آینه کاری کار شده باشه و به خصوص این ویژگی آینه که بعداً به دست هنرمندان مدرنیست ایران به خصوص خانم منیر میتونه جهانی بشه، به نظر من فرصت تازه تری رو ایجاد میکنه که از این مسیر هنر ما هنر آینه کاری ایران به جهان معرفی بشه.
میراث فرهنگی ناملموس به تولیدات و فرآیندهای فرهنگی چون ترانه، موسیقی، رقص، درام، آشپزی، صنایع دستی و جشنواره‌های گوناگونی گفته می‌شود که با گذشت زمان و از نسل‌های پیشین باقی ماندند. این تولیدات فرهنگی از سوی سازمان ملل متحد به عنوان گنجینه‌های بشری نامیده شده است.
با گزارشی که از کیانوش فرید شنیدید به پایان این مجله نیمه شب میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.